الگوی سوم عملا اینجا در یک دوره‌های زمانی محجور موند. لذا من سرعت رو سرعت مطلوبی نمیدونم و موانعش هم این تشتت آرا تحولات گفتمان سیاسی در جامعه ایران میدونم، که خب بالاخره هر کسی از ذنب خودش یار این مقوله شده و داره طرح خودش رو پیاده میکنه. اما اجمالا در بدنه اجتماعی به دلیلی که بالاخره گفتمان الگوی سوم گفتمان پیشروی بوده به لحاظ نظری و به لحاظ حالا عمومی در فضای جامعه و داره جای خودش رو در فضای گفتمان مطرح میکنه و باز میکنه و آروم آروم مسیر خودش رو ایجاد میکنه. لذا ما باید به عنوان کسایی که در این حوزه تخصصی داریم کار میکنیم و فعال هستیم بریم به سمت مانع زدایی. مانع زدایی هم یعنی تبیین، مانع زدایی یعنی معرفی شاخص ها و مؤلفه های الگوی سوم زن هم در فضای جامعه و عمومی هم در فضای حکمرانی و نخبگانی و اینها.
ایدئال بودن در این سه مشخصه برای یک خانم غیر قابل اجرایی شدن و قابل تحققه. حضرت عالی به عنوان کارشناس حوزه زنان و جنسیت و خانواده نظرتون چیه؟ آیا واقعیت به نظر شما میتواند از در حد تئوری و نظریه فراتر بره و اصلا قابل ملموس و قابل تحقق هست برای زن ایرانی مسلمان یا خیر؟
ببینید ما اگر سوء تفاهم ها و اون ناراستی ها رو از نظریه الگوی سوم زن بزداییم و الگوی سوم رو به صورت ناب به زنان ارائه بدیم، اون الگو قابلیت پیاده شدن و سازگار با واقعیت اجتماعی زن ایرانی هست. مسئله اینی که ما در یک سوء تفاهم و در یک اشتباه خلاصه فاحشی الگوی سوم زن رو به ابرزن تقلیل دادیم و اومدیم گفتیم الگوی سوم یعنی زنی که هم نقش‌های خانوادگی از جمله مادری، همسری، خانه‌داری رو در غایت خودش داشته باشه و هم فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی پررنگی داشته باشه، همزمان دو تا دکترا داشته باشه، 5 تا بچه. خب نه، این اصلا الگوی سوم نبود و ما اشتباهاً این رو به عنوان الگوی سوم معرفی کردیم که در واقعیت زن ایرانی هم امکان پیاده شدن نداره و فشار نقشی مضاعف براشون ایجاد می‌کنه. در حال که الگوی سوم یعنی زنی که مسئوله، زنی که مجاهدانه زندگی میکنه و در قبال خانوادهش، فرزندش، خودش و جامعهش مسئول، یعنی الگوی سوم زنی که برای توسعه فردی خودش، برای تربیت خانواده خودش و برای تعالی جامعه خودش هر کاری از دستش بر بیاد بکنه، این میشه الگوی سوم. حالا تحققش برای یک زن میشه همان خانه خوب و با کیفیت رو تحویل دادن بدون فعالیت اجتماعی، برای یک زن میشه حتی ازدواج نکردن و رفتن مثلا در مرزهای دانش قدم زدن. اینا تحققش مصادیق متکثر داره، اما مسئله این که زن مسئول رو باید ترویج کرد، زنی که در قبال خودش، خانوادهش و جامعهش احساس مسئولیت میکنه و این را از جهاد و خلاصه تلاش فروگذار نمی‌کنه. این تعریف درست از الگوی سوم.
آقای دکتر بسیار سپاسگزارم که در این زمان کم به هر حال دقیقاً به آنچه که ما می‌خواستیم و بزرگوارین. من مجدد تشکر می‌کنم که با توجه به اشتغالات فراوانی که دارید به هر حال این وقت رو در اختیار ما گذاشتید. ان شاء الله که از حضورتون مفصل استفاده کنید. من تشکر می‌کنم. زنده باشین ان شاء الله. از جناب آقای دکتر اقبالی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه جنسیت، زنان و خانواده تشکر می‌کنم. ایشون رو به خدا میسپاریم. برم گردیم خدمت اساتید عزیزم سرکار خانم اسکندری و سرکار خانم جنیدی عزیز. خانم اسکندری جان، من میخوام از شما یه تجربه زیستهی رو سوال کنم. واقعیت یکی از اهداف برنامه تخصصی مشکات در کنار ارائه به حال مباحث تئوری و نظریه های حوزه زنان و همچنین چالش ها، ارائه این تجربه زیسته هاست دیگه، یعنی راحت و ملموس صحبت بکنیم. سوال من شاید خانم دکتر جنیدی، شاید خیلی از مخاطبین عزیزمون که همسن بچه های شما این و شما استاد ما و از سابقون هستید، اینه که شما شما زمان قبل از انقلاب رو درک کردید، خواهشاً منصفانه و بدون تعصب با ما صحبت کنید. مگر قبل از انقلاب چه بود؟ آیا ما زنان موفق نداشتیم؟ آیا لزوماً همه زنان فقط در یک ساحت کار می‌کردن؟ این به نظر شما واقعاً مقایسه زنان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب با توجه به نگاه امامین انقلاب و اون زن الگوی سوم رو برای ما ممنون میشم یه اشاره بفرمایید.
ببینید، من در موقعی که انقلاب اسلام پیروز شد 19 سالم بود، یعنی درست همون سالی که سال پیروزی انقلاب بود من وارد دانشگاه شدم. اون چه که از قبل از انقلاب اسلامی باید در خاطرم باشه کاملا در خاطرم هست، به خاطر اینکه در سنی بودم که وارد جامعه هم شده بودم پیش از انقلاب. به هر حال محصل بودم، در دبیرستان درس میخوندم. ماهای اول حضورم در دانشگاه در دوره قبل از انقلاب بود که البته کلاس ها عملا تعطیل بود. در ترم مثلا اول مهر 57 کلاسی تشکیل نشد. عملا ما سال اولیایی که اون سال وارد دانشگاه شدیم از ترم دوم تحصیلی، از بهمن ماه تحصیلمون رو در دانشگاه شروع کردیم. من به جرأت میگم حضور زن در زمان رژیم پهلوی در عرصه جامعه یک تعریفی داشت مبتنی بر همون تعریفی که ما اینجا برای زن غربی میگفتیم. رژیم شاه به شدت مروج این بود که زن ایرانی باید پوست بیاندازه، از قالب سنتی در بیاد و چی بشه؟ زن غربی بشه. مجله زن روز یک حرکت فرهنگی کاملا سنجیده و برنامه ریزی شده بود برای ترویج و ارائه بسیار نمایان و پررنگ این الگو. یعنی من هم به جهت اینکه در زمان قبل از انقلاب به هر حال مادر من اهل خواندن مجله بود، مجله زن روز گهگاه حتی تو خانه ما که شاید یک فرهنگ مذهبی قلبه داشت بر این خانواده می آمد، یک اتفاق زمان شاه داشت می افتاد به عنوان دختر شایسته که دختری رو از میان دختران سن دبیرستانی ما اصطلاحاً تینیجر که در مجله زن روز یه بخش ویژه تینیجر اصلا بود قبل از انقلاب، اینها رو فراخوان می دادن برای اینکه کاندیدای دختر شایسته بشن و این دخترها به شکل انبوه کاندیدای این ماجرا می شدن. در مجله زن روز عکس تمامی اینها با رتبه تحصیلی و معدل و مدرسه شون و پایه تحصیلشون، تمام اینهایی که کاندیدا شده بودن و خودشون رو وارد این ماجرا کرده بودن یکی یکی چاپ می شد و بعد از میون اینها انتخاب صورت می گرفت. من چون بعد از انقلاب رفتم مجله زن روز و آرشیو رو شخم زدم و با آقایونی که در آتلیه بودن، چون مجله زن روزی های پیش از انقلاب که سردبیرشون هم آقای مجید دوامی بود، یعنی یک مرد، کلن همه فرار کردن در جریان انقلاب، کسی در تحریریه و سردبیری از قبل از انقلاب نبود. ولی ما با آقایون آتولیه که صحبت میکردیم میگفتن اینجا بساطی بود در موضوع دختر شایسته. اولین دستگاه چاپ افست 4 رنگ در ایران وارد مؤسسه کیهان شد برای اینکه بهترین کیفیت عکس ها از مسابقه دختر شایسته تهیه بشه. اینها یه 10 تا اول انتخاب میکردن از میان اون انبوه، بعد در مرحله بعد 3 تا، بعد از میان اونها یکی به مسابقات جهانی اعزام میکردن. یک سال دختر ایران دختر اول دنیا شد. من یادمه، یعنی از زمان شاه یادمه، این موج انقدر قوی میامد تو جامعه. خب برای ایرانی، برای زن ایرانی، برای دختر ایرانی یه جوری مایه افتخار بود که خانم الهه عزودی بشه دختر اول دنیا، یک سال شهره نیکپور بشه دختر دوم دنیا. اینا حافظه قبل از انقلاب منه ها، من بعد انقلاب نخوندم اینا رو، اینا تو ذهن من موند، یعنی تو ذهن جامعه موند.
من یه اصلاح بکنم خانم اسکندری جان، نظر خود، چون شما بحث علمی رو فرمودید، دختر شایسته قبل از انقلاب بیشتر توجهش بحث زن، صرفا زنانگی بوده.
ملکه زیبایی عزیزم، اسمش ملکه زیبایی،
ملکه زیبایی، چون
یعنی آقایون میگفتن با بیکینی اینا روی سن میرفتن و داورها بالاخره چی رو ارزیابی و داوری میکردن؟
جنسیات،
ظاهرشون، جنس، سکس رو ارزیابی میکردن. البته میگفتن شاگرد اول بودن، ممتاز بودن، باهوش بودن.
چون شخص حضرت عالی، من میدونم که سالهای گذشته یه طرحی رو به عنوان دختر شبیه دختر شایسته،
بله،
اتفاقا اجرا کردین در محلات تهران. میخوام بگم که این انتخاب دختر شایسته اتفاق بدی
با
نیست، ولی تأکید بس صرفا زنانگی بودن.
عرض من اینه که مجله زن روز درست از سال 1343، یعنی یک سال بعد سال 42
درست
انتشارش رو شروع کرد، از روی جلد اولین شمارش، اولش نوشت دختر بهار، یعنی شاید جرأت نبود بنویسه دختر شایسته،
درست.
اول نوشت دختر بهار، چند سال که اجرا کرد اسم اصلی رو درست گذاشت. من عرضم اینه با ملاکی که سیستم فرهنگی رژیم پهلوی میخواست، خانم اشرف پهلوی میخواست، قرار بود توده زنای ما الگوی غربی زن رو اقتباس کنن در اون پوست اندازی و تغییر،
درسته،
و این دقیقا در این مجله دقیقا در خدمت این هدف بود.
و حالا جالب در مقابل این نگاه، خانم اسکندری، فکر میکنم یک سری از خانواده ها نقطه مقابل این تفکر غربیه بودند، یعنی همون مدل شرقی، یعنی چون از ترس اینکه نکنه دخترانشون در قالب غربی در بیان، شده بودن دختران و بانوان متهجر و صرفاً عزلت نشین منزل، درسته،
یعنی بعضن خانواده هایی بودن حتی اجازه تحصیل در مدرسه‌ای که معلم مرد براش میگذاشتن به دخترانشون نمیدادن، یعنی این رو مایه فساد و تباهی برای دخترشون میدونستن و با آبرو و جایگاه و حیثیت خانواده مقایر میدیدن. و حالا اگر بعضن هم به تحصیل دختر اهتمامی داشتن، مدارس ویژه درست شد قبل از انقلاب، مدارس مذهبی که فرهنگ دینی در اون غالب باشه، نه فرهنگ که شاه و نظام آموزشی مورد نظرش میخواد. و بعد از انقلاب اتفاقی که افتاد، خانم حسنی عزیز، بعد از انقلاب اتفاقی که افتاد این بود که خانواده های ما، همونها که مذهبی بودن، متدین و مقید بودن، به راحتی تونستن دخترانشون رو به دست نظام آموزشی تا مراحل و مراتب بالا بسپارند. و اصلا این امنیت خاطر که از امنیت اجتماعی و اخلاقی حاکم بر فضاهای اجتماعی و آموزشی ناشی میشد، این یه فرق مهمیه که بین قبل انقلاب و بعد انقلاب وجود داشت. یعنی من این دوتا رو دیدم، هر دو رو، و اینو در واقع نه اغراق میکنم، من میدونم خیلی نگران این بودن که دخترانشون از دست برن به لحاظ فرهنگی و اعتقادی، و این اتفاق گاهی می افتاد متاسفانه.
البته خانم اسکندری عزیزم، این رو قبول داریم، چون قراره به هر حال راحت با مخاطبینمون صحبت بکنیم، قبول داریم که بعد از گذشت 40 سال به هر حال ما خیلی هم با خیال راحت دخترانمون رو امروز نمیفرستیم مدرسه. میخوام بگم اون شما درست مقایسه فرمودید، ولی همون چیزی که
من دکتر البته نگفتم، یعنی دهه مثلا اول بعد انقلاب رو گفت،
ولی کن با توجه به هر حال به اون نگاه امام این انقلاب و سالهایی که گذشته، توقعمون از عملیاتی شدن این مفهوم خیلی فراتر از جامعه کنونی هست.
دقیقاً ببینید، آقای دکتر اقبالی به درستی اشاره کردن، گفتمان زن الگوی سوم که حالا بیان دهه 90 موضوع الگوی ماست از زن، یک الگوهای رقیب و گفتمانهای موازی داشت که مهمترینش همون الگوی زن غربی بود، و این الگوی زن غربی به شدت جذاب، به شدت در رسانه ها پررنگ و با توجه به اینکه اصلا جنس رسانه و نوع کار رسانه عوض شد در این چند دهه و رسانه ها تونستن مخاطبین انبوه و نوع پیامدهی و پیام رسانی خیلی متفاوت رو تجربه کنند، اون فرهنگی که زن غربی زن الگوه به شدت روی جوانهای جامعه ما و دخترهای جامعه ما کار کرد و من امروز میگم خیلی عظیمی از این دختران رو به اردوگاه خودش دعوت کرد و بسیاری از اینها پذیرفتن این دعوت رو. اون چی که ما امروز داریم میبینیم و حالا بعضی جلوه ها شاید مثلا در سال 1401 در قالب یک اغتشاش خیابانی خودش رو نشون داد، در واقع پاسخیه که نسل جدیدی که ما از دخترانمون داشتیم به این فراخوان دادن. و به نظر من البته فقط این نیست، این طرف اینه که ما در فراخوان خوب دادن به دخترانمون خیلی کوتاهی و غفلت داشتیم. این در بیانات آقا هست، البته ایشون رقیق میگن، ایشون قرارشون این نیست که اشکالها رو خیلی پررنگ بگن، ولی میگن میگن در این که ما غفلت کردیم، ما نتونستیم بیان کنیم. ببینید جهادی که آقای دکتر اقبالی گفتن و همون جهاد تبیینه، علل قاعده مخصوصا از زنای ما باید اتفاق می افتاد برای نسل جوان، یعنی نسل اول انقلاب، نسل ماها، غیر اینکه خودشون تو ماجرای الگو شدن و حرکت بودن، یه کار بزرگ مهم دیگه ای داشتن، باید اینها رو منتقل می کردن به نسل قبلی.
خانم جلیلی جان، خانم اسکندری به هر حال به الگوهای ما اشاره کردن در صدر اسلام، خب به هر حال بر هیچ کس پوشیده نیست. ولی سوال دارم از حضرت عالی به عنوان یک بانوی استاد دانشگاه، یک وکیل دادگستری و همزمان به عنوان یک مادر، تا در کنار حالا سلوک فردی و مسائل دیگه، واقعا شما در بین همکاران خودتون، دوستان خودتون، آیا واقعیت مصادیق عینی می‌بینید؟ یعنی به غیر از به حال الگوهایی که شاید برای خیلی از دوستان دست نیافتنی باشه، برای دختر امروز ما مصادیق امروزی رو ما میتونیم به عنوان چهره معرفی بکنیم یا خیر؟
نکته اول اینه که ما حقیقت نتونستیم الگوهای حتی صدر اسلام رو برای جوانای خودمون باز تعریف کنیم. یعنی این اشکال نه تنها این که در حقیقت برمیگرده به امروز، بلکه از صدر اسلام ما نتونستیم خود حضرت زهرا رو خوب به بچه خودم معرفی کنم، به جوون خودم معرفی کنم. ما خانومی داشتیم در صدر اسلام به نام خانوم ستوده همدانی. در زمان معاویه یه تظلم خواهی میخواد بکنه، شیعه است، یه مشکلی براش پیش اومده، میره نزدیک دستگاه در واقع حالا معاویه و بگه آقا این مشکل برای من پیش اومده. معاویه حل نمی کنه قضیه رو. این بانو اونجا فریاد میزنه، میگه وای بر من که مرد نازنینی از دنیا رفت که با او عدالت محو شد. من فکر نمی کنم تا حالا اسم این خانم بزرگوار رو دهه 70ها دهه 80ها حتی شنیده باشند که چگونه تاریخ ساز میشه و در جامعه حضور پیدا میکنه برای بیان آرمانهای خودش. حضرت زهرا بعد از فوت در واقع رحلت پدر گرامیشون شبونه میرن در تک تک خونه های اصحاب و مهاجرین رو میزنن، تنها در میزن، میگن تو با علی نبودی، تو بعد از صحبت پدر منو نشنیدی که بعد از رحلت من علی میاد جایگزین میشه، ایشونه که باید ولایت داشته باشه. در تک تک منازل رو شب ایشون میره و به خاطر اون کنشگری اجتماعی که داره، تاریخ سازی که قراره انجام بده، این کار رو انجام میده. میرن تو مسجد خطبه قرائی که میخونن در واقع برای مهاجرین و انصار، برای اینکه بیاد بگه که ببینید من دارم برای ولایت یک تنه به عنوان یک زن انقلابی تلاش میکنم.
یعنی ما حتی به دختر امروزمون که دوست داره فعالیت اجتماعی، حتی مدل کنشگری رو یاد ندادیم که مطالبه گر باش، حتی اگر هم با به هر حال اون ایدئال های شما جامعه متفاوت هست.
دقیقا همینه. ما وقتی که روی بزرگترین الگومون حضرت زهراست خوب کار نکردیم، یعنی فکر میکنم اینجوری بود، حالا اگر اشتباه خانم اسکندری درست کنن، ما فکر میکردیم که الگوی حضرت زهرا خوبه، همه فطرتا اون رو تایید میکنن، ولی خبر نداشتیم که قرار غرب بیاد و این فطرت رو با اون تجملات، با اون حرفای اشتباه، با اون در واقع زرق و برقهای امروزی بپوشونه، که دختر ما اون الگو رو که میبینه باز هم تشخیص خوب و بد نتونه بده. چرا؟ چون ما معرفی خوب بیان نکردیم، نیومدیم بگیم حضرت خدیجه کنشگری اجتماعی داشتند
و کنشگری اقتصادی.
احسنت. و کنشگری اقتصادی. حضرت زینب چگونه خطبه خوندند؟ فقط اومدیم گفتیم حضرت زینب
صبور بودن،
بله صبور بودن، هیچی نگفتن. بیایم یه بار با هم دیگه این خطبه حضرت زینب رو با هم مرور کنیم، ببینیم چقدر نکات جالبی داشتند. تا به امروز متاسفانه اومدیم جلو، تا سال حالا 91-92 حضرت آقا دیدن تو این زمینه خیلی در واقع جای کار داره، نتونستیم خلأها رو خوب بپوشونیم و هی دارن تاکید میکنن روی زن، روی خانواده، روی نقاطی که ما باید در واقع عمل کرد داشته باشیم. الان سال 1402 هستیم، باز هم به مطلوبمون نرسیدیم و فاصله خیلی زیاده. باید ببینیم راهکارها چیه و موانع کجاست که بتونیم انشاءالله اونها رو تا حد مطلوبی پیش ببریم.
من فکر میکنم در مفهوم به حال صحبت‌های هر دو بزرگوار و همچنین آقای دکتر اقبال اینه که اون چیزی که ما یکی از مشخصه‌های الگوی سوم زن به عنوان فعالیت اجتماعی، منظورمون شغل رسمی یا لزوماً سمت داشتند یا لزوماً تحصیلات تکمیلی آنچنانی نیست. اینو تأکید میکنم چون دیدم به هر حال در فهم دخترانمون این دوچار مشکله و گاهن این واقعا خانومها رو اذیت میکنه که به هر حال این فشاره که حتما من اگر شروع کردم تحصیلات رو حتما باید به دکترا یا فوق دکترا ختم بشه، اگر من به هر حال شغلی دارم حتما باید در سمت مدیر ارشد فلان باشم که بتونم معنای زن موفق رو در عرصه اجتماعی داشته باشم. درسته خانم دکتر؟ لزوما اون کنشگری سازنده بودن، منفعل و منزوی نبودن مفهوم نظر حضرت آقاست. درسته؟
بله، ما خیلی تاکید داریم که این رو به مخاطبمون بگیم، حالا یا دانشجوها، دانش آموزها، مخاطبی مادرین،
خانه‌دارها،
میخوایم بگیم قرار نیست به قول آقای دکتر ابرزن بشوی،
سوپرزن بشوی.
احسن. ما قرار توی زمین بازی خودمون بهترین بازی را داشته باشیم. حالا من اتفاقا مثال میارم برای ملموس شدن قضیه. یکی هست فوتبال خوبی داره، تو زمین فوتبال داره بازی میکنه،
لزومن کشتیگیر خوبی نیست.
نه، لزومن کشتیگیر خوبی نیست. دیگری کشتیگیر خوبی است و داره تو زمین در واقع حالا اون دایره توشک کشتی داره کشتی میگیره. ما اینو میخوایم بگیم به مخاطبمون که شما تو هر زمین بازی که استعدادشو داشتید، خدا تو همون زمین قرار داده تو. حالا امکان داره به عنوان یه مادر باشید، امکان داره به عنوان یه دختر باشید، امکان داره به عنوان هم همسر باشید هم مادر باشید رو داشته باشید. حالا قبل از برنامه خدمت یه عزیزی عرض کردیم، فرمودن من ازدواج نکردم، من چی کار کنم؟ ما گفتیم الگوی شما حضرت معصوم است.
دقیقاً.
یعنی اسلام یه برنامه‌ای داده که ما میتونیم بر اساس فرد افراد در حقیقت چیکار کنیم؟ بومی سازی کنیم. این الگویی که اسلام داده رو میتونیم بومی سازی کنیم،
برخلاف الگوی غربی که تک نسخه است.
دقیقاً. نسخه غرب این نیستش که یک زن با آداب و رسوم روستایی خودش باید چه شکلی رفتار کنه، همه باید به یک شکل تبدیل
بشن. زن روستایی بود و زن تراز انقلاب اسلامی بود.
قطعاً.
میشود خانه‌دار بود و زن تراز بود و میشود دکتر بود و پزشک بود. دقیقاً. و زن تراز بود.
ما توی راهپیمایی 40 یه جا دعوت شدیم، یکی از خانواده های عرب بودن، یه خانومی بودن مسن، تحصیلات آکادمیک اصلا نداشتن، خونه زندگیشون خیلی معمولی و ساده بود. جالب بود برای من که تعریف میکردن من بارها و بارها خواب دیدم، خواب حضرت زینب سلام الله علیها، که از من تشکر میکرد بابت مهمانداری از زوار اربعین و خیلی تشکر میکردن. هر ساله میگفتن من این خوابو میبینم. نگاه کردم که آیا این زنی که همچین خوابی رو بارها و بارها دیده، نمیتوانیم بگوییم که او یک الگوی زن تراز انقلاب است؟
حتی شاید تحصیلات تکمیلی نداشته باشد اصلاً. و شاغل هم نباشد
اصلا. و حتی من نمیدونم حالا تعداد فرزندانشون چند تا بود. قرار نیست اتفاق خاصی بی افته. ما فقط قرار بهترین ورژن خودمون رو ارائه بدیم.
درسته.
چه توی اون فضایی که هستیم برای خانواده، چه برای خودم، همون سه تا عرصه‌ای که در واقع حضرت آقا هم بهشون اشاره کردن، برای خودم، خانواده خودم و جامعه خودم.
بسیار عالی خانم دکتر، ممنون هستم که الحمدلله شما جمع‌بندی رو هم فرمودید. خیلی عالی، اشاره خوبی کردید و انشاءالله که اینو در یک جلسه جداگانه با دوستانی به صحبت بنشینیم که اتفاقا چقدر میشه این الگوی سوم زن در مجامع دیگه به غیر از جامعه ایران انشاءالله قابل تحقق باشه. تشکر می‌کنم خانم اسکندری جان. برای تکمیله بحث اگر نکته خاصی هست که دوست دارین حتما مخاطبان عزیزمون بشنوند بفرمایید. خیلی کوتاه ممنون میشم.
بله، من یه فرازی از صحبت مقام معظم رهبری رو که در سال 84 داشتن میگم برای حسن ختام، چون خیلی به نظر من خوب همون مفاهیمی رو که خانم دکتر جنیدی مطرح کردن ایشون تأکید میکنن. ایشون میگن که زن به یک جایگاه مصنوعی و تصنعی و تشریفاتی احتیاج ندارد، جایگاهی که دون شأن متانت و سکینه و آرامش روحی اوست. در طبیعت الهی زن آنچنان لطافت و زیبایی و گرمای محبتی وجود دارد که میتواند هم خود را، هم محیط پیرامون خود را، چه در داخل خانه چه در هر محیطی که باشد، به طرف معنویت، پیشرفت و علو مقامات علمی و عملی سوق دهد و پیش ببرد. ببینید اینجا بحث حرفه، شغل، تحصیل اینا اصلا نیست. زن به ما هو و زن میتونه توانایی هایی و ظرفیت هایی داشته باشه برای ساختن خودش، خانواده و جامعه. ایشون میگه مقامات علمی و عملی، یعنی لازم نیست که شما حتما مدرکی داشته باشید. پیشرفت علمی در گروه صرفا داشتن مدرک نیست و ما تو مصداق‌هامون خوشبختانه در طول تاریخ اسلام، از جمله در زمان خودمون و در محیط همین جامعه خودمون، خیلی مصداق‌های خوبی داریم. انشاءالله بتونیم در فرصت‌های دیگه در مورد اون صحبت کنیم.
تشکر میکنم خانم اسکندری عزیز از این تکملی زیبا و خاتمه صحبت های حضرت عالی. مجدد از اساتید که بحل امروز در خدمتشون بودیم، سرکار خانم اسکندری جامعه شناس، عضو شورای مرکزی کانون تکریم زن و خانواده و فعال رسانه‌ای، و همچنین سرکار خانم دکتر زینب جنیدی استاد حوزه و دانشگاه، وکیل دادگستری، تشکر میکنم. مخاطبین عزیز برنامه مشکات، ممنونیم که تا آخر برنامه همراه ما بودید. انشاءالله که همه شما زنان و بانوان ایران زمین الگوی سوم زن رو انشاءالله محقق بفرمایید. به امید اوست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرز. با ما همراه باشید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت می‌خوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی می‌کند.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به این رو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به کوگش ایران حمده. راه‌های اهداء کمک‌های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998273.